أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي زرعكم في الأرض إليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بخش پایانی سوره مرک در مکه نازل شد. ضمن اینکه مسئله معاد را تبیین می کند، از توحید هم سخن به میون می آورد و با تمثیل این قسمت را شروع می کند. افمن یمشی مکبل علی وجهه یه تمثیلی است، یه چیز روشن و بیان و رشدی رو مثال می زنند تا اون مطلب درست روشن بشود. اگر کسی سر خم کرده بدون تشخیص راه و چاه دارد حرکت می کند و جایی را نگاه نمی کند و حرف کسی را هم گوش نمی دهد، آیا این به مقصد می رسد؟ یا کسی که راه نما دارد، سمیع و بصیر است، هم راه و چاه را تشخیص می دهد، هم از مهندس راه کمک می گیرد و مانند آن؟ تمثیل مستحضری که در منطق قسم پنجم از اقسام پنجگانه معرف و قول شارح است. در محاورات فرهنگی هم سهم سازنده‌ای دارد. در منطق اونا که به حد تام و حد ناقص، رسم تام و رسم ناقص، به این چهار قسم آشنا هستند می توانند به اون محدود یا معرف خود راه پیدا کنند. ولی برای اوساط یا مبتدیان که تشخیص حد تام و ناقص، رسم تام و ناقص، این معرف های چهارگانه میسور نیست، از مثل کمک می گیرن. یه وقت است می خوان روح را معرفی کنن، می گوین روح موجود مجرد است، تجردش هم تجرد مثالی است یا تجرد عقلی. وارد این مقولات می شون و بحث می کنن. یه وقت است برای مبتدی یا کسی که متوسط است می گوین روح در بدن مثل سلطان در مدینه یا ربان در سفینه است. این یه تمثیلی است برای تفهیم پیوند روح و بدن. سلطان مدیر و مدبر مدینه است، در مدینه حلول نکرده، جزء مدینه نیست. ربان در سفینه، ربان یعنی ناو خدا، همونطور که ما کد خدا داریم، دهبان را میگیم کد خدا، راننده کشتی را میگیم ناو خدا، نه ناخدا. این ناو خدا که مدیر و مدبر این کشتی است، کشتی را هدایت میکند، اما در کشتی نیست، جزء کشتی نیست. در کشتی نیست یعنی جزء چوب و چرخش نیست. این تعریف که مثال روح در بدن، مثال ربان یعنی ناو خدا در سفینه یا سلطان در مدینه است، این یه تمثیلی است در منطق در کنار اون معرف‌های چهارگانه، تا این مبتدی یا متوسط رابطه روح و بدن را بفهمد. در قرآن کریم از این تمثیل خیلی استفاده شده و میشه. مثل الذین کفروا اینه، مثل مؤمنین اینه، مثل عدل اینه، مثل ظلم اینه. مثل دو تا کار میکند، یکی دامنه اوج گرفته مطلب را پایین میارد، یکی دست شنونده یا خواننده کوتاه را بالا میبرد. یه توازنی بین دست فهم شنونده و دامنه مطلب ایجاد میکند تا اون شنونده یا خواننده به مقدار فهم خود از اون مطلب تعریفی ببندد. این دوتا کار، یعنی دست میاره اون پرده بالا رو پایین میکشه، یک دست میاره دست این شنونده رو میگیره بالای برای، دو بعد از برقراری توازن و تساوی بین دست فهم شنونده و دامنه اوج گرفته مطلب، وقتی توازن برقرار شد مقدار او میفهمه. در این آیات تمثیل فراوان هست برای فهموندن، چون این قرآن هدن للناس است. در قرآن آیاتی است که فهم اون آیات برای اوحدی سخت است، چه رسد برای خواص فضلاً عن العوام. اما همون مثنوی که برای اوحدی است و فهمش برای خواص مشکل است، فضلاً عن العوام، با تمثیل، با قصه، با داستان او را رقیق میکند، تنزل میدهد تا به دست همه مردم برسد. جریان مثل این است که هیچ مطلبی نیست که در قرآن قابل فهم نباشد، همه رو میفهمند با مثل، با قصه، با داستان. همون مطلب عمیق احدیت خدا را، خدا احد است، واحد است، لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، او ازلی است، او ابدی است، اون رو با مثل ها اینقدر قصه میگوید، اونقدر مثل زنده میکند تا هیچ کسی روی زمین نیست که بگوید من نمیفهمم. این کار قرآن کریم است. لذا وقتی اون دنافت دلا را معنا میکند، اون را خیلی از خواص نمیفهمند چه رسد به عوام. دنافت دلا فکان قاب قوسین او ادنا، چی گفته، چی شنیده، چنون رفته باز آمده باز پس، که ناید در اندیشه هیچ کس. اما همون را با قصه ها، با مثل ها، با تبیین ها برای همه قابل فهم میکند. میفرماد بعضی هستن که سرشون رو خم میکنن، مشغول کار خودشونن، اینو نمیدونه، فکر نمیکنه از کجا آمده، کجا داره میره، چیکار باید بکنه، حرف کی رو باید گوش بده. اما بعضی هستن که نه، سر بلند میکنن بینه، خب من که از جایی آمدم که نمیدونم، به جایی میروم که نمیدونم، یه راهنما میخوام. اون راهنما باید کسی باشه که منو آفریده، نظام را آفریده، راه را آفریده، مقصد و مبدا را آفریده، و اون کسی است که از طرف او سخنگوی اوست به نام پیغمبر و امام علیه السلام، این حرف اونها را گوش میده. نظام فرماد اف من یمشی مکبن علا وجهی، دمر افتاده، فقط صورت خودش رو خاک، همین مقدار میبینه. این شخص احداث، اما یمشی سویین علا صراط مستقیم. صراط مستقیم یه مبدعی داره، یه مندهای داره. صراط مستقیم را میگن امام مبین. این انهما لب امام مبین، اون بزرگ راهی که هیچ سوال نمیخواد. وقتی آدم وارد بزرگ راه شد دیگه سوال نمیخواد، مستقیما رو مقصد میرسونن. امام را که امام میگن، چون صراط مستقیم است، کسی با امام مأنوس باشد دیگه سوال نمیخواد کجا برم. دیگه راه امام انتم صراط الاقوام همینه، اگر میزان الاعمال همینه، اگر انتم صراط الاقوام تو زیارت جامعه هست همینه. حالا اگه کسی با اهل بیت بود دیگه لازم نیست از این اون سوال بکرد من کجا برم، که همین راه دیگه. لذا انتم صراط الاقوام در بعضی از آیات دارد که مثلا اون آثاری که ما میگیم اینا بر امامن، امام اون بزرگ راه رو میگن، که دیگه اگه کسی وارد او بشه یقینا به مقصد میرسه، چون نه اعوجاجی در او هست، نه غی و زلالتی هست، نه کسرت و پراکندگی در او هست، نه چاه و ویلی درش هست. این انهما لبه امام المبین اینه. خب اگر کسی با اهل بید بود دیگه لازمی سوال بکند من کجا میخوام، این تو راه دیگه. الان کسی که از قم حرکت کرده عازم تهران است، تو اتوبانه، این دیگه لازمی سوال بکنه راه تهران کجاستی؟ خب معلومه دیگه راه تهران کجاستی. این دیگه دوتا راه نیست که، کثیر نیست که کسی سوال بکند. این مسئله ها برای تفهیم اون مطلب است. افمن یمشی مکبن علا وجهی اهدا امن یمشی سویین علا صراط مستقیم. بعد فرمود او چشم داد، گوش داد، این نعمتهای خدا را شما به جا مصرف کنید. این چشم گوش تنها برای این نیست که کی غذا بخورید و کی بخوابید، این رو پرنده ها هم دارن دیگر. یه پرنده یه حیوان چیکار میکنه؟ از چشم گوش غذا فراهم بکند، میخورد و میخوابد. همین چشم گوش برای این نیست. چشم گوش برای اینه که انسان گوش بده که از کجا آمده، به کجا میخواد بره، چیکار باید بکنه. وگرنه این که خب هر حیوانی هم دارد که. بله دیروز گفته شد که این اهدا اهدای تعیینی است نه تفضیلی. اهدا یعنی تعیینی، اهدای تفضیلی نیست. خب اما یمشی سویین علی صراط مستقیم اینه. قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع والابصار والافئده. فرمود از همه اینها ما سوال میکنیم، هیچ کدام از اینها شما نیستید، حقیقت شما جداست و اینها ابزار کار شما. ما از شما سوال میکنیم که اینها رو چه کردید. میبینید در سوره مبارکه اسراء اون اوارش گذشت که مبادا حرفهای غیر عالمانه بزنید، پیروی حرفهای غیر عالمه باشید. دا تفرمالی صده که بیرد این السمع والبصر والفؤاد. کی مسئول است؟ کان عنه مسئولا. انسان مسئول عن چیه؟ سمع و بصر و فؤاد. سائل کیه؟ مأموران الهی که قفوهم انها مسئولون. فمون لا تقفو مالی سرک به علم، حرفهای غیر عالمانه، کارهای غیر عالمانه، مکتوبات و ملفوظات غیر عالمانه رو ترک کنید. محققانه بفهمید، متحققانه زندگی کنید، وگرنه مسئولی. لا تقفو ما لیس لکه به علم. چرا؟ کانه یعنی کانه یعنی انسان، انهو یعنی از کل واحد مسئوله. ما یه سوال داریم، یه سائل داریم، یه مسئول داریم، یه مسئول ان. ما در فارسی وقتی میخوایم بگیم مطلب رو بپرس، بگیم از آقا بپرس، این کلمه از رو روی شخص در میاریم. اما در فرهنگ عربی این کلمه از روی مطلب در میاد، نه روی شخص. نمیگن از آقا بپرس، میگن بپرس شخص را از فلون مطلب. یسالونک عن الروح، یسالونک عن الاهله، یسالونک عن المحیض. این کلمه از روی مطلب در میاد، مسئول ان، نه روی شخص. بنابراین شخص مسئول است نه مسئول ان. منتها سوالی که استیضاحی است دیگه، میگن فلان وزیر مورد سوال مجلس قرار شد. قبلا ملاحظه فرمودید ما یه سوال استفهامی داریم که میگه این مطلب رو اگر بلد نیستید از استاد سوال کنید. یه سوال استعطایی داریم، اون سوالی که نیازمند از غنی دارد که درخواست کمک میکنند. ما هم همینطوریم در پیشگاه خدا که یسألهو من فی السماوات و الارض. سوال استعطایی است یعنی بده. یه سوال توبیخی است که فرمود و قفوهم انهم مسئولون. اینا زیر سوال میرن. در قیامت ما زیر سوال میریم. ما مسئولیم، دست و پا و چشم و گوش اینها مسئول ان هن. از انسان سوال میکنن که با دلت چه کردی، با گوشت چه کردی، با چشمت چه کردی. لا تقف ما لیس لکه به علم. چرا؟ چون کان یعنی کان الانسان، انهو یعنی ان کل واحد مسئولا. از انسان سوال بکنم با دلت چه کردی؟ با چشمت چه کردی؟ با گوشت چه کردی؟ این میگه من صبح پاشدم در مغازه باز کردم، جنس فروختم، بعد مال تهیه کردم، رفتم خوردم و خوابیدم. به طلبه میگن چه کردی؟ میگه درس خوندم و اینا. خب چه کردی بالاخره؟ با دلت چه کردی؟ آیا خوفاً من النار با خدا رابطه داشتی؟ یا شوقاً الی الجنه با خدا رابطه داشتی؟ یا حباً لله با خدا رابطه داشتی؟ با پیغمبر چه کردی؟ عجز رسالت محبت است. عجز مرسل چیه؟ فرمود پیغمبر آمده این حقایق را گفته، شما را زنده کرده. لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا. بکوشید شما اگر دستور پیغمبر را عمل بکنید، خوفا من النار کافیه. دستور پیغمبر را عمل بکنید، شوقا الی الجنه کافیه. اما این در حد بردگی است. اگر کسی بگوید من دستور پیغمبر را عمل کردم برای اینکه جهنم نرم، بله کافی است، مسلمان است. اگر بگوید من دستور پیغمبر را عمل کردم، فرمایش ائمه را هم گوش دادم، فرمایش ائمه را هم گوش دادم، اما شوق جنه برای که بهش برم، اینم یه تجارت است. اما میگه اینا کافی نیست، اینا حیف انسان برای این کار، اینا را میدن به آدم. اما بگوید به این که من دستور علی اولادی عمل کردم برای که دوستشون دارم، این اجر رسالت است. خب بالاتر از این اگر سوال بکنن که اینا که من فرستادم، مزد ارسال من چیه؟ اینا مزد رسالت است. تبلیغ کردن، تعلیم کردن، زحمت کشیدن، مشکلات را گفتن تا شما عالم شدید. این اجر رسالت پیغمبر است. اما کاری که من کردم در برابر این کار من که پیغمبر را فرستادم چی آوردی؟ این باید بگه وجد تو که اهلا للعباده. این حرفا اصلا تو حوزه نیست که انسان مناجات محبین را داشته باشه. همون مناجات هایی که خدا پدر من را بیامرز، مادر من را بیامرز، این مناجات محبین را برای چی گذاشتن؟ خب اگر به ما گفتن ان الله سبحانه و تعالی یحب مقالی العبور و یکره سفسافها، فرمود جهنم نمیبرن، بهشت میبرن. اما حیفه که آدم پره که جهنم نره یا بهشت بره این هم زحمت عمل کنه. خدای سبحانه همت بلند، فکر بلند، روح بلند، اونا رو میدن. اما اینا میخواد ان الله سبحانه و تعالی یحب مقالی العبور و یک رو سفصاف، همت بلند. خب اگر اجر رسالت به اینه که آدم اینا رو دوست داشته باشه، اجر ارسال چیه؟ در برابر ارسال این پیغمبر و علی اولادی چیه؟ این وجد تو که اهلا للعباده، من دوست تو هم. بنابراین اگر از ما بپرسن با دلت چه کردی، ما باید یه پاسخ مثبت بدیم دیگر. بنابراین دل ما نیستیم، جز شعور ماست، جز ابزار ماست، مثل دست ما، مثل پای ما، مثل چشم ما. ما مسئولیم. دل ما قوه از قوای ماست که خدا به ما داد، مثل چشم گوش ما، یعنی سمع و بصر و فؤاد. کانه یعنی کان الانسان، انهو یعنی ان کل واحد مسئولا. انسان مسئول از دل است. با دلت چه کردی؟ کی رو به این دل راه دادی؟ ما باید جواب داشته باشیم. خیلی از ماها مشغول درس و بحثیم، یه نماز روزی هم میکنیم، این کافی نیست. فرمود به این که در قیامت از اینان سوال میشه و چشم و گوش اینها نعمتن، شما باید شاکر باشید، اینا رو به جای خود مصرف بکنید. بعد حالا چون اوج و حزیز دارد، به تعبیر عطار فراز و فرود دارد، بعد فرمود چون در مکه بسیاری از افراد بالاخره آلوده بودند، باید انذار می‌شدند. بعد قول هو الذی ذرعکم فی الارض و الیه تحشرون. اونا میگن کی قیامت قیام میکنند، که در بحث دیروز گذشت، هم کی رخت برمی‌بندد هم کجا، یعنی هم زمان هم زمین. اینا وقتی یوم تبدل و ارض و غیر الارض و سماوات شدند، وقتی کل این مجموعه سپهری برچیده شد، ما نه زمینی داریم که به دور شمس بگردد، نه شمسی داریم که محور حرکت زمین باشد. لیل و نهاری نیست، لیل و نهار که نبود سال و ماهی نیست، سال و ماه که نبود زمان و زمینی در کار نیست. انشأ با زرع، زرع خلقت عمومی است، جهنم را خلق کرد، بهشت را خلق کرد، حتی فرمود ما جهنم را برای انده خلق کردیم. انشاء اون خلقت های بدون ماده است. زرع ممکنه با ماده هم همراه باشد، اما انشاء ممکن است اصلا موجود موجود مادی هم نباشد. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، فرمود اینا اینجور سوال بکنن، تو در جواب بگو انما العلم عند الله، اصلش یقینی است. شما حالا چه کار دارید که کی میشود؟ تو سوره مبارک اعراف اینا گذشت که بازگو کرد، فرمود اگر از تاریخ و اینا سوال میکنید، خود من در اون صحنه نیستم. ثقلت فی السماوات والارض، در اون قسمت گذشت که یسالونک عن الساعه که انک حفی عنها، مثل که تو بلدی، تو میدونی قیامت کیه، وقتی قیامت قیام کنید از تو هم اثر نیمونه. اما از مقام روحانیت تو که اول ما خلق الله اون است، برابر آیه که در بحث دیروز خونده شد و بعدا در سوره جن خواهد آمد که الا من تزامن رسوله، واقعیت اهل بید از حقیقت قیامت با خبرن یک، و از اونجا آمدن که از تمیر فرماد راید القوم لا یکذب، ما پیش روی شما هستیم، ما تنها عالم غیب نیستیم، ما رفتیم و اونجا و از اونجا با خبر شدیم و به شما با خبر بکنیم. لذا فرمود دنیا فرزندی داره، آخرت فرزند داره، لکل منهما بنون فکونوا من ابناء الاخره، فرزند بهشت باشید. اینو حضرت دارد دیگه. پس میشه انسان طرز زندگی میکند که بهشتی به سر ببرد. خب انما العلم عند الله و انما انا نذیر مبین. زلفه یعنی قرب، اقرب هم زلفتن لده، زلف یعنی قرب. وقتی آثار قیامت ظاهر شد، سیعت وجوه اللذینه، این کاری که سوال شده، وقتی آدم کاری انجام بده، حرفی میزنه، این میفته تو خط تولید، یعنی نابود که نمیشه، که این شی که آمدی اثری میذاره، این اثر در چیز دیگر اثر میذاره، این اثر در چیز دیگر اثر میذاره، و همه اینها زنجیری وابسته به این شخص هم. دفعتا این شخص میبینه صورت سیاه شده، این صورت سیاه که یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، این در اثر هم اون دروغ و خلافی که گفته است، بعد چند سال به صورت سیاه چهره‌ای در آمده. این میشه قطع تولید. اینی که میگن موقع وضو گرفتن، موقع شستن صورت بگید اللهم بیض وجهی، یعنی همیشه قیامت به یاد ما باشه. این رسمی است، یعنی این وضو گرفتن میفته تو خط تولید. اگر آبی ده ها بار بریزی، اون قصد قربت نباشه، اون نیت نباشه، که تو خط تولید نیفته که صورت سفید بکنه. که اونی که صورت سفید میکنه اینه که من وضو میگرم قربت الله، که اطاعت کنم قربت الله. لذا گفتن این دعا را هنگام شستن صورت بگید، هنگام مسح پا هم بگید خدایا این پا را رو صراط ملغزان. این میفته تو خط تولید. قیامت هم انسان یمشی علی الصراط کالبرق اللامه، این آثار در اون روز ظهور میکند، همونطوری که تو نامه اعمال اونها میگن ما لهذا الکتاب لا یقادر صغیره ولا کبیره الا احصاها. همینه، اینی که صورت سفید میشه، صورت سیاه میشه. بعضی از بیماری ها همینطوره، اگه کسی در جوانی مثلا فلان غذا رو بخوره یا فلان کار رو بکنه، در دوران میانسالی یا سالمندی مثلا فلان بیماری رو میگیره، خب این یه تو خط تولید دیگر، حالا یا خوشبخت میشه یا سعادتمند میشه یا سالم میشه یا بیمار میشه. سیعت وجوه الذین کفروا، بعد مدبران الهی میگن میدونی این سیاهی صورت از که اونجا که دروغ گفتی آبروی کسی رو بردی همینه. و قیل هازل لذی کنتون بهی تدام، شما یه ادعایی میکردی که خبری نیست، این هم خبر. میگفتید کیه، این هم کی. میگفتید کجاست، این هم کجا. کی و کجا الان پیدا شده، خبر پیدا شده. اون وقتی که آبروی کسی رو بردی الان شده خز دیگر. اینطور نیست که حالا بی خود آبروی کسی در قیامت بری که چرا لهم خزیان فر دنیا، چرا فرمود بعضی در قیامت آبرویشون میره. خب این کسی حتی هایی کرده آبروی مردم رو برده، این میفته تو خط تولید دیگر. بعد در قیامت بگه چرا آبروی من رفته، به قیل حاضر لذی کنده، همونو که تو کار کردی، ما از جای دیگه نیاوردیم که. بله، چون در که متا حاضر وعد، وعد الهی که آمد، این وعد مستحضری در قرآن هم به معنی نوید است، هم به معنی وعید. برای بعضی ها این ثلاثی مجرد است، منتها در کاربرد وعیدی رو به باب افعال میبرن، میگن اوعده. وگرنه در خود قرآن کریم کلمه وعد هم به معنای وعده آمده، هم به معنی وعید. این وعده مشترک وقتی که قیامت میآید برای کفار این صورت در میاد. وقتی اونا بگن که این چه روزیست، کی بود، میگن همون بود که قبلش میگفتیم شما قبول نمیکردید. قل ارعیتم من اهلکنی الله و من معیه او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم. من یه مبدعی دارم که خودم به او سپردم، حالا قبول و نکول به عهده اوست، رحمت و عذاب به دست اوست، ما بنده اویی. شما که به کی مراجعه میکنی؟ شما نه به جای وسیع. خود این سنگپاره ها هم که مشکل خودشون رو حل میکنند. از این بوت ها کار ساخته نیست. شما جریان خلیل حق را دیدید که جعلهم جزازن. این بوت ها مشکل خودشون حل نمی کنند. شما به کی تکیه می کنی تو این عالم؟ قل ارائیتم، ارائیتم یعنی اخبرونی، اخبرونی اهلکنی الله و من معیه او رحمنا فمن یجیر الکافرین. جوار یعنی پناه دادن. شما در پناه کی می خواد برید؟ بعد فرمود شما که جوابی ندارید، میگیم الرحمن است که تمام کارها به دست اوست. این تنوع در تعبیر است که آمنا بهی و علیه توکلنا. چون ایمان مهم بود اول او رو ذکر کردن، بعد مفعول ایمان را آمنا بهی. حالا که ایمان به او تثبیت شد، علیه بر توکل مقدم شد. ما دو تا فعل داریم، دو تا مفعول. در فعل اول مفعول متأخر است، در فعل دوم مفعول متقدم. آمنا بهی یک، علیه توکلنا دو. حالا که ایمان تثبیت شد فقط به او توکل میکنیم. اول باید ایمان باشد تا اینکه به یک کسی توکل کنیم دیگه. حالا که ایمان تثبیت شد منحصراً به او توکل میکنیم. لذا در باب توکل علیه مقدم شد لافاده حصر، در باب ایمان اصل ایمان باید باشه تا بگیم به کی میبریم. آمنا بهی و علیه توکلنا. فستعلمون، وقت شما این تعلمونه، این سین درسته که سین تصویف ظاهر هست، اما تین سین تحقیق هم هست در این از موارد، مثل قول اعملوا فسیر الله عملکم، یعنی یقینا حتما. فستعلمون یعنی حتما، از قبیل سین صوفه و سالزارک نیست که بعدها میفهمید، یعنی یقینا میفهمید. من هو فی ضلال مبین. هیچ نداشت، ولی اصل ایمان چون مهم است، تادیه ایمانه. در جای دیگر هم داریم که برای افاده حصر، اما در اینجا در برابر کفار که قرار میگیرد، اصل ایمان شما به کیست؟ به خداست. حالا که ایمان به خدا تثبیت شد فقط به او تکیه میکنیم. گشت این آیه که پایانی سوره مبارکه ملک است که یه مقدار اشاره شد، اصل جامع است که نعمت از اوست، نقمت از اوست، ربز و بس از اوست، همه رو شامل میشود. اما قدر متیقنش همون جریان مکه است دیگر. این طور نیست که اگه در بعضی از تعبیرات آمده که این مال مکه است، این منحصر باشه؟ نه، یه اصل کلیست. الان اینا که تو منطقه‌های ییلاقی زندگی میکنن در کنار چشمه های فراوان به سر میبرن، این آیه صادق است که اگر ذات اقدس اله یه قدری سطح این آبا رو پایین ببره، راهی برای بازیابی این آبا نیست. عمده این است که چون قدری متقنش در مکه است و مکه هم یه چاه زمزم داشت، یه بئر میمون. بئر زمزم خب خیلی محترمه. ما اگر خیلی بیراه رفتیم و خواستیم این چاه زمزم و یه قدر پایین ببریم، کی براتون زمزم میاره؟ غرض این است که این آیه کلیست، همه آبهای عالم شامل میشه، ولی قدر متقنش با مردم مکه حرف میزند دیگر. مردم مکه از زمزم و بئر میمون استفاده میکردن. فبود ما اگر بخواهیم همون طوری که به فرمان ما این زمزم جوشید، اگر دستور بدیم یه قدر پایین بره، کی براتون آب میاره؟ چون تو آیات دیگر دارد که این بارانی که میاد، همونطور که فرستادنش به دستور خداست، رهبری و هدایتش هم به دستور خداست. کجا دو راه باشه، کجا سه راه باشه، کجا چهار راه باشه، کجا پنج راه باشه، کجا فاصله و ارتفاع عمقش به زمین کمتر باشه، کجا بیشتر باشه، کجا میخواد چشمه در بیاد، کجا میخواد چاش در بیاد، سلکهو ینابیع فی الارض، دو راه سه راه اتوبان، همه را ما تنظیم میکنیم. کجا باید سر در بیاره چشمه بشه ما باید بگیم، کجا با چاه بشه ما باید بگیم. سلکهو ینابیع فی الارض، ینابیع یعنی چشمه. و تمام رهبری ها به دست ماست و تمام این سراها و چارها و پنجها پر لجن و گله، اما هیچ کدام حق ندارن دست به این آب بزنن. شما میرین این چشمه هایی که میجوشه از لوله کشی که نیست، که از همین لجن ها در میاد دیگه، شفافه. نظیر همین شیری که فرمود من بین فرس و دم است، این تونست اونجا لوله کشی باشه که نخیه، یه طرفش فرسه یه طرفش دمه دیگه، از این بدتر و کثیف‌تر چیه؟ این شیر شفاف‌تر میاد. من بین فرس و دم لبن خالصا، تو این لجنها اینا به شفاف‌تر میاد. الان اگه آشنا باشن، بعضی چشمه هست که همه اون قدما نسلن بعد نسل، میگن حداقل هزار سال این داره میجوشه، یک ذره گرد تو این سنگهای درونی چشمه نیست، شفاف، آب شفاف، اونم تو لجن در میاد. این خداست. برخی ها که همون مادی فکر میکردن، میگفتن به اینکه ما با بیل و کلنگ، خب آخه بیل و کلنگ حدش تا یه جاییه، اگر از حد قدرت های چاه نفت و گازیل هم پایین تر بری چی کار بکنی؟ چندین هزار متر پایین تر بری چی کار بکنی؟ اون که جز ماده نمیاندیشید، میگفت با بیل و کلنگ آب در میاریم. همین مکه، همین مردم مشرکین مکه. فبود اونجا که جای معول نیست، جای کلنگ نیست، جای بیل نیست. قل ارائیتم، این کسی که چشش بسته است کوره، همینه دیگه. افمن یمشی مکبن غلا وچهی، همینه. همین سریح میگفتن ما با بیل و کلنگ میریم آب در میاریم. خب این اهدا امن یمشی سویعن دیگه، همه حرف قارون. بسیاری از ما اسلامی حرف میزنیم ولی قارونی فکر میکنیم. قارون خب غیر از فرعون بود، فرعون دایه ای داشت، اما این قارون محروم که همین گفته بود انما اوتیتو علی علم عندی، من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم، من الان وجوهات بدم یا من زکات بدم، این یعنی چی؟ من خودم کار کردم، هوش اقتصادی داشتم، مال پیدا کردم. انما اوتیتو علی علم عندی، این حرف تو بعضی ما هم هست، میگیم خودمون دو دیشرا خوردیم، خودمون زحمت کشیدیم، هزارها نفر میان جای نمیرسن. لذا فرمود هر لحظه ای که از درس و بحث فارغ شدید، الحمدلله رب العالمین، هر مطلبی را که فهمیدیم، الحمدلله رب العالمین. مبادا کسی بگه من خودم زحمت کشیدم عالم شدم، این زحمت این توفیق همه و همه در کنار سفره اوست. فرمود با بیل و کلنگ من آب زمزم در میارم چه؟ مگر اون روز با بیل و کلنگ به پای اسماعیل زمزم در آمد؟ ما همون جوری که در آوردیم همون جور پایی میبریم. غرض این است که درست این یه اصل کلی قرآنی است و همه چشمه های روی زمین رو شامل میشود، اما قدر متقنش همون جریان زمزمه دیگه. خب ما زمزم و چی رو در آوردی؟ زیر پای اسماعیل بود دیگه. وقتی هاجر سلام الله علیها و ابراهیم سلام الله علیه گفت الی من تدعونا، آخه احد اینجا پر نمیزنه، از پرنده پر نمیاد، برای اینکه پرنده جای پر میزنه که یه آبی باشه، اینجا سنگلاخه و شما هم میدونی که اینجا زمین موات نیست، بائر نیست، لم یزرع نیست، چهار یعنی چهار، غیر زیزر است. زمین دائر را، زمین بائر را، زمین موات را، زمین لم یزرع را نمیگن غیر زیزر. اونا عدای ملکه است، یعنی میشه بالاخره احیا کرد دیگر. غیر زیزر غیر از لم یزرع است، غیر زیزر غیر از موات است، غیر زیزر یعنی قابل کش نیست. شما این سنگلاخ ها رو چی رو کش میکنی؟ آب که نداره، هرچند بکنی سنگه، این میگن غیر زیزر. خلیل حق عرض کرد خدا اینجا غیر زیزره، اینجا بائر نیست که عده بیان دائر کنن، موات نیست عده بیان اهدا کنن، لم یزرع عده ملکه است، لم یزرع نیست تا کسی باید کشت زر کنه، غیر زیزر است. اینی اسکنتو من ذریتی به وادن که غیر زیزر است، سنگلاخ بی آب. خب شما هرچی بکنی سنگ دیگه. همونجا تاجر وقتی عرض کرد الی من تدعونا، خب همینجوری داری میری، کجا میذاری؟ اینجا که احدی نیست. فبود الی رب هذه البنیه، این سرزمین یه مالکی دارد، من به این مالک دارم. همون مالک زیر پای اسماعیل زمزم در آورد دیگه. خب اگه پایین ببره چی؟ این با بیل و کلنگ حل نمیشه که. این کسی که به پیغمبر میگه ما با بیل و کلنگ حل میکنی، مکبن علی وجهه داره راه میره دیگه. پس بنابراین اگر کسی یه مقدار چشم و گوشش باز باشه دیگه، در برابر وحی الهی نمیگه ما با بیل و کلنگ یا با ابزار صنعتی این آب در میاری. و اونقدر پایین ببریم که ابزار صنعتی هم عاجز باشه. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. تو ذیل این آیات روایات متعدد است که بر وجود مبارک هست حجت سلام الله علیه، ماء معین که از القاب حضرت ماء معینی که اون روز هم بحث شد، به تبع وجود مبارک حضرت علما هم میگن ماء معین. ماء معین در درجه اول بالاصاله لقب پر افتخار وجود مبارک حضرت. بعد شاگردان اون حضرت هم که عالمان دینیان میگن ماء معین، لأن ماء معین ما اون که تناله الدلا و تراه العیون، اون آبی که چشم رو میبینه و دل و به او دسترسی دارد، این رو میگن ماء معین. این جاریست و همه میرسد که امیدواریم حوزه های علمی این چنین باشد. والحمدلله.